الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. ما در عصری قرار داریم که به عنوان عصر مدرنیته متأخر شناخته میشه و زیاد عنوان عصر پسا مدرن رو به کار میبرن، به دعوای بین اینها که واقعا تو عصر مدرنیته هستیم یا پست مدرن هستیم کار نداریم، اما اجالتا میدانیم که یک تحولات فرهنگی اجتماعی چه در حوزه های اعتقادی، چه در حوزه های اخلاقی، چه در حوزه های رفتاری در مقیاس جهانی اتفاق افتاده و همکنون همین اتفاقات داره با سرعت سرسام‌آوری پیگیری میشه. خب نگرانی در جامعه مؤمنین رو دفع میکنیم، اینکه خیلی ها مخصوصا خواهرانی که مادر هستند، عضو خانواده هستند، معلم هستند، استاد حوزه هستند، تحولات نسلی رو دارن با نگرانی پیگیری میکنن و حیران هستند که چرا ما با این نسل جدید اونطور که باید نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم و گوش شنوایی برای حرفای ما نیستن و ما نمیتونیم درشون تأثیر گذاری کنیم. به تعبیر دیگری گویا احساس میکنن که شکاف نسلی اتفاق افتاده. خب این یک واقعیت موجوده، اما تحلیل هایی که در قبال این تحولات میشه به نظر میرسد که به گستره و عمق این تحولات خوب توجه نشده، یعنی خیلی ساده انگاری نسبت به این تحولات داره انجام میشه و مثلا تحولات فقط در مقیاس مثلا فضای مجازی و تحولات جنسی و اینها فهم میشه، در حالی که اینها یک بخشی است از اون کوه یخ که کوه یخ بخش کمش بیرونه و در زده این هم او بخش پیدای اون کوه یخ هست که ما میبینیمش و معمولا اون چیزهایی که دقت خاصی نمیخواد، مطالعه نمیخواد، پژوهش و تحقیق نمیخواد، که همه راحت میتونن بفهمنش و بی درد سری نداره. مسئله اونجاست که عمق فاجعه خیلی بیشتر از این هاست اما خیلی مورد التفات قرار نگرفت. من اگر بخواهم به زبان علمی مقداری وارد بحث بشم، این بحث رو مطرح میکنم که اتفاقی که امروز باهاش مواجه هستیم که در طول تاریخ هم با این اتفاق مواجه بودیم اما امروز هم گستره و هم عمقش خیلی بیشتره، اون اتفاقی است که من ازش به درگیری و نزاع عقلانیت ها یاد می کنم. هر تمدنی حول یک عقلانیتی شکل می گیره و عقلانیت توحیدی امروزه درگیر با عقلانیت مدرن است که در قالب عقلانیت فردگیرا داره خودشو نشون میده. خب اول ببینیم این واژه عقلانیت به چه معناست. موقعی که من بحث میکنم از عقلانیت، یک تمایز مفهومی میان عقل، تعقل و عقلانیت ایجاد میکنم که شما باید بهش دقت داشته باشید که گاهی وقتا این تمایز صورت نمیگیره و گرفتار بدفهمی میشید. عقل در منابع دینی ما اون قوه و استعدادی است که خداوند به انسانها عنایت کرده، که این عقل نوره هیچ شائبه کج کار کردی در عقل نیست، کار خودش رو درست انجام میده. این نور کارکردش چیه؟ اول کارکردش این است که علم رو برای ما تحصیل میکنه، یعنی دانایی. دومین کارکردش تمایز بین صدق و کذب، میتواند درست رو از خطا تشخیص بده. سومین کارکردش این است که پس کارکرد اولش کشف، کارکرد علمی. دومین کارکردش این است که خطا سنجه و سومین این است که ارزشیابه، میتواند ارزشها رو هم کشف کنه، خوبها را تشخیص بده، بگه این خوب است، بدها رو هم تشخیص بده، بگه این بد است. عرض کردیم که عقل در کار کرده خودش خطا ناپذیره، اما عقل ممکنه کم باشه، ممکنه زیاد باشه. هر جا عقل به کار گرفته بشه، مثل نور پیرامون ما رو روشن میکنه. نمیشه نور پیرامون ما رو تاریک کنه. کار نور روشنگریست، کار عقل هم روشنگریست. لذا در روایات داریم العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، یعنی از اگر از عقل به خوبی استفاده کنید مسیر بهشت رو بهتون نشون میده. عقل دو نفر که در کنار هم هستن به اندازه هم نیست. ممکنه عقل یه نفر به اندازه یک شمع نور داشته باشه، یکی به اندازه یک لامپ 50 وات، یکی لامپ 100 وات، یکی لامپ 1000 وات. عقل ممکنه محدوده کمی رو روشن کنه، اما اگر روشن کنه دید به شما بده به همون اندازه که روشن میکنه. عقل 1 واتی به اندازه 1 وات به شما دید میده، عقل 1000 واتی به اندازه 1000 وات. پس عقل خطا ناپذیر. اما میرسیم به معنای تعقل. تعقل معنای مصدری داره. انسان که فقط عقل رو نداره که، انسان در این میدان جاذبه ای قرار داره که شهوت ها و تمایلات از یک طرف او رو به سمت خودشون میکشانن، غضب از یک طرف او رو به سمت خودش جذب میکنه، و از بیرون هم سنت ها و محیط تربیتی، محیط اجتماعی، القاعاتی که به ما میشه، اونا هم ما رو به سمت خودشون جلب میکنه. تعقل، معنای مصدری تعقل، یعنی فرایند بکارگیری عقل در این میدان جاذبه، یعنی در اون میدانی که احساسات و عواطف هست، شهوت و غضب هست، عوامل وراثتی هستن، از شود که عوامل محیطی هستن. در یک همچین موقعیتی شما چگونه می توانید از عقل خودتون استفاده کنید؟ این فرایند به کارگیری عقل در این میدان مغناطیسی اگر به گونه ای باشد که عقل کاملا حاکم بشه، قرار نیست ما شهوت و غضب و میدان محیط خودمون رو از بین ببریم، نه، ما می توانیم عقل رو حاکم کنیم، از ظرفیت هایی که تمایلات و احساسات و غضب و اینها در اختیار عقل می گذارن، عقل از اونها بهره گیری و بهره کشی بکنه به نفع کشف حقیقت، به نفع راهیابی ما به اون چیزی که واقعیت داره و درسته. اگر این اتفاق بیفته، این تعقل، تعقل خالصه، تعقل خالص، یعنی تعقلی است که درش عقل سر جاش قرار گرفته، یعنی در موقعیت راهبری، فرماندهی قرار گرفته و از ظرفیت‌های محیطی و ظرفیت‌های درونی انسان استفاده کرده، اونا رو مهار کرده، جلو وحشیتشون رو گرفته، در خدمت کار کرده خودش قرار داده. در این صورت است که تو تعقل خالص. اما خداوند در کنار این که به انسانها عقل داده، یک چیز دیگری رو هم خلق کرده به نام جهل. خوب دقت کنید، ادبیات روایی ما غیر از ادبیات فلسفی ها، در ادبیات فلسفی جهل به معنای عدم علم یا عدم عقل معنای عدمی داره، اما در روایات ما جهل واقعیت داره، عینیت داره، امر وجودی است و به حساب برخی از روایات جنود داره، سرباز داره، لشکر داره. همونطور که عقل امر وجودی است، جهل هم امر وجودی است. حالا اگر شما تفاوت عقل و جهل این است، بعضی از روایات این است که خداوند عقل رو از یک منبع نورانی خلق کرد، به عقل گفت برو، رفت، گفت برگرد، برگشت، کاملا تابع امر الهی بود. و خداوند جهل رو از آب گندیده‌ای خلق کرد، تلخ گندیده‌ای خلق کرد، بهش گفت برو، رفت، گفت برگرد، بر نگشت، یعنی هیچ وقت به مسیر حق بر نمیگرده. خب حالا اگر ما در این فرایند تعقلمون به جای این که عقل رو حاکم کنیم، جهل رو به کنار بگذاریم، مهار شهوت و غضب رو در خدمت عقل قرار بدیم، عقل بیاد بر سنت ها و آداب اجتماعی ما، بر نظام تربیتی ما مسلط بشه، ناهمگونهاشو پس بزنه، اینجا تعقل اون تعقل خالص. اما اگر عقل به کار گرفته نشه، عقل هست ولی بگذاریدش تو پستو، یا بیاد عقل در خدمت جهل قرار بگیره، در خدمت شهوت قرار بگیره، در خدمت غضب قرار بگیره، یعنی به جایی که حکمران باشه، به جایی که مخدوم بشه، بشه خادم شهوت و غضب، در این صورت اون تعقل درسته انجام نشده، اون تعقل واقعیتش تجهله نه تعقل. گرچه ما بهش میگیم تعقل، تعقل غلط، تسامحاً بهش میگیم. این که در آیات شریفه ولکنهم لا یعقلون، این لا یعقلونه یعنی در فرایند تعقلشون عقل رو حاکم نمی کنن، به جای تعقل خالص تجهل میکنن. خب اگر تعقل ما تعقل خالص باشه، محصول داره، محصولش علم واقعیه، محصولش یه نظام آگاهی درسته. اما اگر تعقل ما در واقع تجهل باشه، یا مخلوطی از تعقل و تجهل باشه، گاهی وقتا این گونه، گاهی وقتا اون گونه، اون نتیجه‌ای که به ما میدهد اگر تجهل خالص باشه، نتیجه شبه علمه، علم واقعی نیست، گرچه گزاره‌هاش به گونه ایست ما بهش میگیم علم. خیلی از اون چیزهایی که ما به عنوان علم امروز به رسمیتش میشناسیم شبه علمی است که تو فرایند تجهل به دست آمده است. خب خیلی وقتا معلومات ما معجونی است از علوم واقعیه که ما رو به سمت هدایت میبره، و شبه علمی که ما رو از مسیر هدایت دور میکنه و به حیرت و حیران و سرگردانی و دردسر میندازه. خب حالا باید کلید واژه دیگری داریم به نام عقلانیت. عقلانیت چیست؟ عقلانیت اون چارچوبی است که نتیجه تعقله. یعنی موقعی که شما با استفاده از عقل در فرایند به کارگیری عقل، یعنی تعقل، مشارکت میکنید، که عقلتون رو به کار بگیرید، تعقل میکنید، نتیجه این تعقل چیست؟ اسم مصدریش به نام عقلانیت. فرق تعقل با عقلانیت این است که تعقل مصدر، عقلانیت حاصل مصدره، نتیجه مصدره. آنچه که به دست می آید یه محصولی است به نام عقلانیت. این رو داشته باشید. من در قالب یک مثال براتون مسئله رو واضح کنم. یه موقع شما یه کتابی رو از بازار می خرید، روز دوم هم همینطور، روز سوم هم همینطور، بعد نگاه میکنید دوید تو تاقچه خونتون 1000 تا کتاب جمع شد، وحشت میکنید، میگید 1000 تا کتاب، من توش گم میشم توی کتاب خونه، چه کار کنم؟ باید این کتاب هام رو طبقه بندی کنم، نظم بدم. عقلانیت یعنی اون چارچوبی که برای نظم و طبقه بندی اطلاعات و معارف و معلوماتون به کار میبرید، چارچوب معرفتی شما، چارچوب نظری شما. اینو میگیم عقلانیت تو معنی کلیش. گاهی وقتا شما توی کتابخونه میاد کتاب هاتون رو بر اساس مثلا اینکه عنوان کتاب الفبایی بشه، عنوان کتاب الفبایی بشه، ردیف میکنید، موقع منظم میکنید بر اساس حروف الفبایی نام کتاب. این کاری که انجام دادید یک آگاهی جدیدی به شما میده. این طبقه بندیه. او آگاهی جدیده چیه؟ میفهمید که مثلا تعداد کتابایی که با حرف الف شروع میشه 60 تاست، تعداد کتابایی که با ب شروع میشه 70 تاست. اینطوری میفهمید. حالا اگر نظام طبقه بندیتون رو عوض کنید، به جای اینکه کتاب رو الف بایی کنید، بر اساس الف بایی نویسنده تنظیم بکنید کتاب رو. هر نویسنده که اسمش الفه بذارید اول، بیار بگذارید دوم، بلا یک معلومات جدیدی به شما میده، به شما میده یک یافته جدیدی به شما میگید اه در این 1000 تا کتاب 5 تا کتاب از آیت الله جوادیه، 20 تا کتاب از آیت الله مطهریه، 5 تا کتاب از علامه است، یک کتاب از آقای زیبای نژاده، 30 تا کتاب از فلانیه. فهمی که ازش به دست میآید این است که تعداد کتاب‌های تولیدی مرحوم مطهری بیش از دیگران، تعداد کتاب‌های تولیدی آقای زیبای نژاد کمتر از دیگران. این فهم جدیدی است که به شما. حالا دوباره اگر سیستم طبقه بندیتون رو عوض کنید، بر اساس موضوع طبقه بندی کنید، به یک نتیجه دیگری میرسید. نتیجه دیگرتون این است که شما به این نتیجه میرسید کتابهایی با موضوع جامعه شناسی چقدر زیاده، با موضوع روان شناسی چقدر زیاده، با موضوع حقوق به او اندازه نیست، در موضوع کلام به او اندازه نیست. یه فهم جدیدی به شما میده. عقلانیت او بافت معرفتی است که شما از نتیجه تعقلتون به دست آمده. اگر او تعقلتون تعقل خالص باشد، او عقلانیته، یعنی او نظام طبقه بندی اطلاعاتتون به عقل کمک میکنه که یافته های جدیدی رو کشف کنه، معرفت های جدید درست رو کشف کنه. اما اگر به جای تعقل شما تجهل کردید، یه عقلانیت دیگری شکل میگیره، یعنی یک نظام طبقه بندی دیگری شکل میگیره که اونجا اگر عقلتون رو به خود به کار بندازید، اینجا که معلومات جدید کشف بکنید، با سختی مواجه میشید. ولی میتواند یه یافته دیگری به شما بدهد که شبه علمه. تو دادن علم عقیمه، ولی در دادن شبه برای شما قوی عمل میکنه. از اینجا شما میتوانید به این نکته مهم منتقل بشوید. این که میگن مثلا علوم انسانی جهت دار است، اگر در فرایند تعقل واقعی و خالص یک نظریه تولید شده باشد، یه علم کشف شده باشد، او علم علم خالصه، او نظریه به خلوص نزدیکه، او علم خوبه. اما اگر در فرایند تجهل یک چیزی به نام علم تولید شده باشد، او علم شبه علم شبه معرفت. گمان میکنید علم آموزهای علمی داره، اونم دستگاه علمی داره، اونم یافته داره، او یافته هاش دیگه خلوص نداره. بله، حد گاهی وقتا حدی از واقعیت هم درش هست، ولی او حد از واقعیتش برای این است که التباس ایجاد کنه. حق و باطل در هم دیگه قاطی که میشه ما رو متحیر میکنه. اگر باطل محض بود که زود مشتش باز میکردیم. خب حالا نزاعها، در نزاعهای مهم بشری، نزاعهایی است در مقیاس عقلانیت ها. تمدن ها که با هم دیگه درگیر میشن، نزاع تمدنی، جنگ تمدن ها، در حقیقت جنگ عقلانیت هایی است که بر اساسش تمدن ها شکل گرفت. اگر عقلانیت الف عقلانیت توحیدی باشه، این عقلانیت توحیدی یه مفهوم محوری داره. خوب دقت کنید، عرض کردیم خدمتتون که عقلانیت ها یه شبکه معناییه. این شبکه معنایی حول یک مفهوم محوری با هم دیگه چفت و بست پیدا کردن. اون مفهوم محوریه در این عقلانیت توحیدیه چیست؟ توحید. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. توحیدی که در قلب این شبکه معنایی عقلانیت توحیدی قرار داره، توحید ربوبی است. توحید ربوبی یعنی چی؟ بله، توحید در خلقت هم هست، توحید در پرستش هم هست، اما بخش مهمش توحید ربوبی است. هم که شیطان نتونست تحملش کنه. شیطان که مشکلی با پرستش خدا نداشت، که مشکلی با خالقیت خدا نداشت، با رازقیت خدا نداشت. مشکلش در این بود که در توحید ربوبی فقط خداوند است که صلاحیت راهبری دارد، شیطان میگه منم هستم. یعنی ربوبیت نفس خودش رو شیطان میخواست بپذیره. میگفت هزار سال دیگه هم بخوای، صدها هزار سال دیگه، من عبادت تو رو میکنم، پرستش تو رو میکنم. خداوند میگه اون مسیری که خودت میخوای برای پرستش من باز کنی، اون پرستش خودته. از مسیری که من میگم باید بیای تو بشی پرستش خداوند. خب این عقلانیت توحیدی مفهوم محوریش ربوبیت خداست. ربوبیت خدا یعنی چه؟ یعنی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. یعنی تنها کسی که صلاحیت راهبری دارد خداست، یا کسانی که خداوند بهشون اذن راهبری داده باشه. و کسانی که راهبر تحت راهبری طاغوت قرار میگیرن، از نور و ظلمت میرن، اونا به فساد کشیده. خب در برابر عقلانیت توحیدی در عصر مدرنیته متأخر که ما هستیم، یه عقلانیتی داره که سرشاخ هست با عقلانیت توحیدی به نام عقلانیت فردگرایانه، عقلانیت لیبرال، لیبرالیسم، لیبرالیسم اخلاقی. این عقلانیت لیبرال حول چه مفهومی شکل گرفته؟ حول مفهوم فرد، یعنی من، هر کسی من خودش. دو تا ادعای مهم داره. یک، هیچ کس غیر از من حق راهبری من رو نداره. شما تو عقلانیت توحیدی میگفتید هیچ کس غیر از خداوند حق راهبری من رو نداره. در عقلانیت فردگرایانه میگید هیچ کس غیر از من حق راهبری من رو نداره. دوم، این که همه چیز باید در خدمت شادکامی من باشه. در خدمت کیف من، نه مصلحت من ها، نه سعادت من ها، کیف من، لذت لحظه ای من. خب در این عقلانیت فردگرایانه به تعبیری که آنتونی آربلاسته در کتاب لیبرالیسم غرب از ظهور تا سقوط عنوان میکنه، کتاب خوبیه برای فهم لیبرالیسم، میگه دیدگاه لیبرال درباره اخلاقیات چیست؟ آیا چیزی به نام ارزش‌های اخلاقی وجود دارند؟ لیبرالیست معتقد است که ارزش‌های اخلاقی وجود خارجی ندارند. هر چیزی را که شما اسمشو میذارید ارزش، اونها محصول ذهن خودتونن. خودتون خلقش کردید. در خارج از ذهن شما چیزی به نام خوبی صداقت، خوبی عدالت، خوبی عفت، خوبی غیرت، اینا وجود نداره. همش من در آورده. شمای فردی یا شمای اجتماعی، اگر از یک چیزی خوشتون بیاد اسمش میذارید ارزش، اگر بدتون بیاد میگید غیرت. از این جهت او ارزش ها اولا وجود ندارن، برساختن، این ساخت و پرداخته خود شما هستن. دوم این که نسبی هست، هر موقع خواستید اگر دیگه ذوقتون نکشه خوشتون نیمه، همونطور که میرید بازار برای خودتون لباس میخرید، یه چند روز از این لباسه خوشتون میاد، یه قشنگه، بعد یه موقع دموده میشه، میگه دیگه قشنگ نیست، میندازیدش کنار، یه لباس دیگر میخرید. ارزش ها هم طورن، ارزش های اخلاقی هم همینطور. یه ارزش ها رو خودتون خلق کردید، تو یه چندگاهی باهاش حال میکنید، بعد که دیگه باهاش حال نکردید میندازید کنار، یه چیز دیگه برای خودتون خلق میکنید. میشه ارزش ها نسبیان، یعنی نسبیان یعنی بنده به تمایلات من و شماست. پس هیچ ارزشی وجود ندارد در این دنیای خالی. ارزش چیکار کنیم این دنیای خالی از ارزش؟ چه بکنیم؟ میگه هر کاری دلت میخواد بکن، برو کیفتو بکن. چون عقلانیت فردگرا میگه همه چیز باید در خدمت کیف من باشه دیگه، برو کیفتو بکن. آزادی که هر کاری دلت میخواد بکن. یک چیزی ارزشمند میشود به نام آزادی. تنها ارزشی که وجود دارد آزادی است. آزادی هم در اینجا به معنی رهاییه، یعنی هیچ چیزی نمیتواند تو رو مقید کنه، صلاحیت ندارد که کیف تو رو، خوشی تو رو مقید کنه. برو هر کار دلت میخواد، آنگونه که میخواهی بیاندیش، آنگونه که میخواهی بگو، آنگونه که میخواهی رفتار کن، آنگونه که میخواهی دوست بدار، هر چیزی که دلت میخواد دوست بدار. تو دلت میخواد یه عاشق تمساح باشی، خب برو باش. تو دلت میخواد عشق کلکسیون مثلا پروانه هستی، برو باش. تو مرید این مثلا خواننده هستی، سلبریتی هستی، خب برو باش، حالتو ببر، از زندگیت کیف. رؤیاهای خودت را بساز. این تعبیر رؤیاهای خودت را بساز مال ادبیات، مال عقلانیت فردگراست که تو جامعه ما تبلیغات تلویزیونی هم میبینیم، رؤیاهایت را بساز. خب در این فضا هیچ ارزشی وجود ندارد. از فضای بی ارزشی یک چیزی متولد میشه به نام آزادی. تو آزادی هر کار دارید میخواد بکنی. آزادی تنها ارزش موجود است، نه اینکه در واقعیت آزادی وجود داره ارزشمند است، نه، این آزادی از به اصطلاح از عدم وجود هیچ ارزشی آزادی به دست اومده. آزادی هم به معنی رهایی است. برو ول باش، هیچ چیز تو قید نزنه. خب نظام تربیتی که در ذیل عقلانیت فردگرا شکل میگیره اون نظامی است که به شما بگوید که بایستی در فرزندانتون نهادینه کنید که آنگونه که میخواهد رؤیاهای خودش را بسازد دنبال خلق رؤیاهاش بره، توانمندش کنید برای شاد زیستن، توانمندش کنید برای سرخوشی، برو از زندگیت بیشترین حال رو ببر. این میشه تربیت فردگرایانه. هیچ ارزشی غیر از خواست تو وجود ندارد. لذا میگن خانواده، والدین حق ندارن ارزش های خودشون رو به فرزندان تحمیل کنن. چرا؟ چون ارزش هایی که واقعیت نداره. ارزش های پدر مادر، ارزش هایی که پدر مادر برای خودشون خلق کردن که باهاش حال بکنن. اون بچه‌تون هم باید ارزش های خودش خلق کنه برای خودش که باهاش حال بکنه. چرا تو میخوای ارزش های خودتو به او تحمیل کنی؟ اقتدار در خانواده هم مذمومه. یعنی خانواده پدر سرپرست، حتی خانواده که پدر و مادر هر دو سرپرست باشن، بالوتر از فرزند باشن، او باید جای خودش رو بده به خانواده مدنی، یه خانواده دموکرات. این که دارن ریشه خانواده پدری رو میزنن که پدر سرپرست باشد، تو کل دنیا توطئه است. با ابزارهای مختلفی هم این کار رو کرده. من یه پرانتز اینجا باز کنم که ببینید چقدر خطرناک مسئله. مسئله به عصر مشروطه به بعد برمیگرده. یعنی زمانی که ما با غرب آشنا شدیم، آهسته آهسته داره یه چرخش معنایی تو جامعه ایرانی اتفاق میفته. شما حالا نمیتونید بفهمید. یعنی شما به ادبیات روشنفکری عصر مشروطه که برگردید، میبینید خیلی وطن پرستی و مام وطن و اینا مهم شده. فکر میکنید چقدر اونجا واقعا وطن پرست بودن. مسئله ای نبوده. وطن پرستی عصر مشروطه شبیه به شعار نغز نه لبنان جانم فدای ایران امروزه. یعنی داشتید یک چرخش معنایی اتفاق میفتاده از مفهوم امت به مفهوم ملت به معنی ناسیونالیستیش. یعنی ما فقط بایستی به یک جغرافیای ایرانی فکر کنیم. از این که شما بایستی در مقیاس اسلامی به دارالاسلام بیندیشید، دارالکفر نفوذ در دارالاسلام نکنه، در کتاب جغرافیا و تاریخ و اینا اومدن براتون نشون دادن که شما مال این قطعه گربلی هستید. بقیه دیگری شما هستن، شما مال این قطعه گربلی هست. ناسیونالیسم بوده مسئله. یک. دو، او چیزی که الان میخوام روش تاکید کنم، کلید واژه مادری. میبینید بهائی ها، روشن فکرها، ملیون، ناسیونالیست ها رو کلید واژه مادری خیلی تاکید میکنن. اهمیت مادری در تدبیر منزل همیان بزرگ میکنن، بزرگ میکنن، بزرگ میکنن مادری. خیلی از شعرهایی که ما در مورد مادری داریم مربوط به عصر مشروطه به بعد. همیشه تکریم مادری بوده ها، تقدس مادری بوده. خوب دقت کنید، در روایات پیامبر اکرم هست که به کی بیش از همه نیکی کنم میگن به مادر، بعدش به مادر، بعدش به مادر، بعدش به پدر. چرا؟ چون مادر بیش از دیگران حق گردن منده. تو اینجاشو میدانی. اما مسئله این است که یه چرخش معنایی داره اتفاق میفته که پدر رو از حوزه راهبری تو خانواده بکشونن به حاشیه، مادر رو بگذارن جاش در گام نخست. مسئله تضعیف و حاشیه نشینی پدر بوده. یه دفعه میاد میبینید کل حجم خانواده پر میشه به پدر. یه مقاله رو من اخیراً دیدم که نوشته بودن در عصر مشروطه تا عصر مشروطه تدبیر منزل، رساله هایی که در مورد تدبیر منزل نوشته می شود مخاطبش مرد هستن، پدر. پدر باید این کارو بکنه در تدبیر منزل. از عصر مشروطه به این سو تدبیر منزل درش مادر میشه نقش اساسی. برای این بوده که ریشه پدر رو بزنه. هرچی میاد جلوتر اتفاق بیشتر میفته. و ما متدینین هم ناخواسته وارد این بازی شدیم، بازی نادیده انگاری پدر و مهم کردن مادری به مثابه نقش اصلی در خانواده. در حال که شما اگر برید روایات اهل بیت رو ببینید، پیامبر اکرم و ائمه اطهار رو ببینید، اونجایی که مربوط به پاسداشت زحمت مادر پررنگتر از پدر، اما اونجایی که مربوط به مسئولیت تربیت، مادر مسئولیت تربیت نداره مگر اینکه معزون از ناحیه پدر باشه. خوب دقت کنید، نمیگیم نقش تربیتی نداره، قطعا در فرایند تربیت مداخله میکنه، ممکنه مداخلاتش بیش از پدرم باشه، اما مادر راهبر تربیت نیست و نباید باشه. به حساب روایت راهبر تربیت مال پدر. لذا در فقه داریم که مسئول اصلی تربیت پدر است، مادر حق تنبیه فرزند رو نداره مگر که معزون باشه از ناحیه پدر، معلم حق تنبیه فرزند رو نداره مگر که معزون باشه از ناحیه پدر. بعد میرید ببینید که چقدر ادبیات ضد پدر تولید شده. کجا؟ در سریال ها، سریال های طنز مخصوصا. یک خانم فکر کنم امریکایی است، پروژش بررسی بازنمایی پدر، تصویر پدر و مرد در سریال های طنز در کشور خودش، فکر کنم امریکا، میخواد ببینه چند درصد از سریال ها تصویر آدم منگل، بی شخصیت، بی دست و پا، مزاحم و مسخره را از پدر ارائه میده. رفته بررسی کرده سریال های طنز رو، دیده در دهه 1980 16 درصد از سریال های طنز دارن یه تصویر مخدوش و مسخره، کم عقل، مزاحم، بی دست و پا، چلمنگ رو از پدر و مرد ارائه میده. در دهه 1990 شده 30 درصد، در دهه 2000 شده 50 درصد. 50 درصد سریال های طنز دارن ضد مرد عمل میکنه. به نظر میرسد که برنامه است اصلا. در کشور خود ما از دهه 1370 با سریال پدر سالار دارن میگن پدر فقط باید حمایت کنه، تخریب نقش هدایتی و نظارتی پدر در قالب مثال های مستهجن پدر سالار. بعدش سریال جراحت رو میبینه، میاد جلوتر تو دهه 90 ستایش یک رو میبینی، چه تصویر قبیحی از پدر بزرگ داره جد پدری نشون میده. در نقد سریال پایتخت 4 من عرض کردم، خود کارگردانم نشسته بود، گفتم شما ببینید غیر از زن نقی هیچ آدم موجهی تو سریالتون نیست، همه خطاکارن، همه بی دست و پا هستن، همه بد عمل میکنن، همه میرزن به هم زندگی رو، زن نقی باید بیاد جمع شد. خب شما نگاه کنید، بچه من تصویرش رو از پدر داره از همین رسانه ها میگیره، بعد اون تصویر متعالی که باید از پدر داشته باشه مخدوش میشه، دیگه من پدر نمیتوانم اون نقش راهبری خودم رو به درستی در خانواده ایفا کنم. این بلایی است که عقلانیت فردگرا داره سر ما در میاره. خانواده ای که پدر درش اقتدار داشته رو داره تخریب میکنه، میاد به سمت خانواده مدنی که شما حق نداشته باشی ارزش های خودتو به نسل بعد منتقل کنی، میگه این ارزش ها ارزش های من در آورد شماست. خب این مفهوم محوری در هر عقلانیت یک کارکردی داره. یکی از کارکردهای مهمش این است که کل این مفاهیم و واژگان رو حول محور خودش جمع میکنه و معنای خودش رو به این واژگان اشراق میکنه. مثلا آزادی به معنای رهایی شد در ادبیات فردگرا. چرا؟ به دلیل که این مفهوم محوری یعنی شادکامی فردی و ربوبیت من فرد داره معنای خودش رو به آزادی اشراق. موفقیت یه واژه دیگری است. چه معنایی داره؟ موقع که میاد توی شب تو ذیل عقلانیت فردگرا، از فرد، از این شادکامی فردی معناش رو اخذ میکنه. موفقیت این معناش میشه، یعنی این که شما به اون چیزی که تمایل داری برسی. هر موقع شما رسیدی به اون چیزی که آرزوشو داری، این میشه موفقیت. در حالی که در عقلانیت توحیدی موفقیت معناش فرق میکنه، آزادی معناش فرق میکنه. اونم ذیل در عقلانیت توحیدی نظام واژگانت، اصطلاحات خودت، ترمینولوژی خودت رو داری. او شبکه مفهومی که حول محور توحید جمع میشه، توحید معنای خودش رو به این مفاهیم اشراق میکنه. او مفاهیمی که قابلیت داشته باشن که توحید، توحید ربوبی درشون اشراق بشه، میاد جذب این شبکه میشه. اما اگر به گونه ای باشه که نشه اون معنای توحید ربوبی رو بهش اشراب کنی، طرد میکنه، میگه این مفهوم مال من نیست. حالا آزادی در عقلانیت توحیدی دیگه به معنای رهایی معنا نمیده. به چه معنایی است؟ به معنای برداشتن موانع رشد. رشد شما در چیست؟ در تقرب الله، در پذیرش ربوبیت الهی. یعنی اینکه بیرید تحت راهبری خداوند، اون چیزهایی که میخوان مانعیت ایجاد کنند که من نرم تحت راهبری خداوند، اینا میشن ضد آزادی، محدودیت دارن برای من ایجاد میکنن. اینها رو باید کنار بزنن. آزادی یعنی کنار زدن محدودیتهایی که در مسیر سعادت من هست. خب با این تفسیر جدید از آزادی میبینید که انبیا قهرمانان آزادی هست. چرا؟ قرآن کریم میفرماد چرا اینها قهرمان آزادی هست؟ باید که اینا میان پیامبران لیضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. اینها میان تو قل و زنجیرها رو از مردم بردارن. نه فقط قل و زنجیرهایی که به دست و پاشون بوده. قل و زنجیرهایی که به ذهنشون بوده چطور؟ قل و زنجیرهایی که به قلبشون بوده چطور؟ چون اینقدر پست شده بودی که مرید سلبریتی شدی، عاشق سنگ شدی، عاشق پروانه شدی، باید عشق خود تو سخت چیزای متعالی بکنی. خیلی مبتذل شدی تو. تو چه فکری میکنی؟ قوم فرعون، قوم ابراهیم علیه السلام، اینها اسیر خیال بافی هاشون، اسیر خرافه ها، اسیر چیزهایی هستن، بت‌هایی هستن که خودشون برای خودشون درست کرد. او بت سنگی چیزی نیست، این بت ذهنی که برای خودت درست کردی تو رو نگه داشته. لحاظا حضرت ابراهیم بعد از بت شکنیش تو جلسه محاکمه، موقع که محاجه میکنه با مردم، مردم یه لحظه به خودشون میان، فرجعوا الی انفسه، مراجعه میکنن به نفس خودشون، به وجدان خودشون. ما تا حالا داشتیم بت‌های رو می‌پرستیم که هیچ کاری ازشون نمیاد. این وجه آزادی بخشی حضرت ابراهیم. ابراهیم بت شکن میاد، بعد از بت شکنی مردم رو آزاد میکنه، ذهنیت‌هاشون رو میرزه به هم، میگه الان دیگه آزاد بشید. خب گاهی وقتا ظاهراً، یعنی تو عقلانیت فردگرا و اتفاقی که میفته اینه، ظاهراً به تو آزادی میدن ولی واقعا آزادی نیست. آزادی ظاهری هست، آزادی روانی نیست. یعنی موقعی که شما در تخیلات خودت اسیر شدی، در اوهام و خرافهات اسیر شدی، بهت بگن هر کاری دلت خواست بکن، پرواز کن، نمیتونی پرواز کنی. من همیشه مثالمو به مثال کفتربازها میزنم تو اینجا. میگم کفتربازها موقعی که یک کفتر رو میگیرن، میترسن فرار کنه دیگه، چیکار میکنن؟ شاپرش رو میچینن. مدتی طول میکشه که شاپرش در بیاد، توی مدت بهش آب و دون میدن. جلد این پشتبونه میشه، علاقمند به این پشتبونه میشه. بعد چه کار میکنن؟ بعد میپروننش، بعد که شاهکارش داره بود میپروننش، 4 متر میره بالا، دوباره برمیگرده همینجا کرد. هرچی هم بپروننش برمیگرده همینجا که بهش تعلق داره. ظاهرا آزاده، اما آزادی روانی نداره، تعلقات داره، تعلقات زمینگیر کننده داره، شما رو میچسبونه به این پشتبونه، نمیگذاره سقف پروازت بره بالا. سقف پروازت میشه همین دنیا، همین پشتبون. خب یکی از آثاری که این عقلانیت ها دارن این است که ارزش های متناسب با خودشون تولید میکنن. عرض کردیم عقلانیت فردی را ارزش های واقعی رو قبول نداره، اما متناسب با خودش داره یه اولویت هایی رو به مثابه ارزش خلق میکنه. مثل چی؟ آزادی، هرچی میخواهد دل تنگیت بگو و الی آخر. تو عقلانیت فردگرا بیهجابی آزادیه، بیعفتی آزادیه، غیرت حسادته. این هشتک بی ناموسم که میزنن کسانی که ذیل عقلانیت فردگرایی هستن، میگن آقا این ناموس پرستی و این چیزهای ناموس داریا بوده که شما رو زمین گیر کرده. غیرته که شما همش نظارت میکنی بر خانم، او باید آزاد باشه، هر جو دلش میخواد بره، با هر که خواست بچرد. اون چیزی رو که او ارزش میداند تو عقلانیت توحیدی شما ضد ارزش میدونی. میگه حجاب ارزش است، او میگه حجاب مسئله است، مشکل است. خیلی از این زنهایی که بیهجاب میان بیرون نمیخوان خودشون رو از نظر جنسی مطرح کنن که دیگران نگاه جنسی بهشون بکنن. احساس میکنن در یک محیط بسته ای هستن، الان روسری رو از سرشون برمیدارن، دارن پرواز میکنن، احساس آزادی میکنن. این احساس آزادی ذیل عقلانیت فردی را برشون چیزی شده. یعنی عقلانیت فردی را به شما میگی موقعی که رها میشی از همه قیود و از شاید که هیچ چیزی رو قبول نمی کنی، هر کار دلت خواست بکنی، اون موقع آزاد. خب الان ما چرا نمیتوانیم با نسل جدید ارتباط برقرار کنیم؟ به دلیل اینکه ارزش هاشون با ارزش های ما سازگار نیست. اونا ذیل عقلانیت فردگرا برشون یه ارزش های دیگر شکل گرفته. اونا سبک رفتاریشون، سبک زندگیشون با ما یکی نیست. موقعی که رفتید ذیل عقلانیت فردگرا، اون مفهوم محوری فردگرایی، شادکامی فردی، کل رفتارهاتون هم با هم همنوا و هماهنگ میکنه، در خدمت شادکامی. حتی اگر میاد سراغ اعتکاف، نمیاد سراغ اعتکاف چون مستحبه، چون خدا دوست داره، میاد سراغ اعتکاف چون کیف داره، کیف معنوی داره. مصاحبه میکنن با جوون، چرا میای اعتکاف؟ میگه احساس میکنم من به خدا نزدیک میشم. احساسش که براش مهمه. چه بسا طرف دست دوست دخترش بگیره بیاد راهپیمایی اربعین. به راهپیمایی اربعین به مثابه یه تجربه جذاب نگاه میکنه، یه کیف نگاه میکنه، نه یک مسئولیت، نه یک به اصطلاح مشارکت در ایجاد یک نهضت، نه یک مستحب. کاری به استحبابش نداره. یعنی اگر شما عقلانیت فردگیراتون شکل بگیره، بی خدا نمیشید، بی دین نمیشید، دین رو میارید در خدمت فردگیرای خود. یعنی او وجوهی از دین رو که بشونید باش حال کنید، اونو میپذیرید. اونم که باش حال کنه تکلیف براتون نیارا، با خمس و زکاتش که شما حال نمیکنید، با یه چیزای دیگه‌اش حال میکنید، با غیبت نکنش که حال نمیکنید، با یه چیزای دیگه‌اش حال میکنید، اونا رو عکس میکنید. تو زمانی نگرش میدارید که باش حال کنید. یعنی امروز ممکن است شما عارف بشوید، فردا این انسان مدرن جدید که هویت سیالم پیدا کرده، لحظه به لحظه داره تغییر موضع میده، چون این شادکامیاش لحظه به لحظه عوض میشه. فردا میگه من به یهودیت علاقه منده، به عرفان یهودی، پس فردا میره بودایی میشه، روز سه شنبه میره عرق خوری میکنه، روز چهارشنبه میاد یک کار دیگه، روز جمعه ممکنه بیاد نماز جمعه که تجربه جدید کسب. این لحظه به لحظه میخواد یه جست جدیدی داشته باشه، حالشه ببره. لحاظا عاشقم که میشه مثل عشقای قدیم نیست که پیش فرضشی باشه که تا آخر هم دختر و پسر عاشق هم دیگه میشن تا اطلاع ثانوی، هر موقع حوصله‌شون سر رفت میگن خدا. خب ما در یک عصری قرار داریم که این عقلانیت فردگرا میخواد هیمنه خودش رو کل عالم پهن کنه و کل نسل ما رو درگیر کنه. خب ما چه باید بکنیم؟ چه باید بکنیم رو من مجبور بودم که سطح درگیری ها رو توضیح بدم، نزاع رو خوب تصویر بکنم، یک کمی میتونم وارد بشم به بحث اقتضاء تربیت در اصل مدرنیته، بقیهش اگر فرصتی باقی باشد توی مناسبت دیگر خدمتون عرض کنم. اما در عقلانیت توحیدی هم باز یه مفهوم محوری دارید، الله ولی الذین آمنوا، ربوبیت خداوند. این مفهوم محوری چی کار میکنه؟ کار اولش یک، رفتارهاتون با هم هماهنگ میکنه. آیه 134 سوره بقره رو خوندید؟ صبغت الله و من احسن من الله صبغه و نحن له عابدون. رنگ خدا، یعنی رنگ خودش رو، رنگ الهی رو به کل اعمالتون میزنه. اعمال غیر الهی انجام نمیدهید، اعمال خوردن و خوابیدن و کار لذت های دیگه‌تون هم تعلق به خدا توش نمایان میشه. این که تو بعضی از روایات آمده است که عنوان و صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب، یعنی صحیفه مؤمن نامه عمل مؤمن. شما یه شخص مؤمن از زمان تکلیفش تا آخر عمرش هزاران عمل انجام میده، عمل مختلف، این بر میره اون بر میره، تحصیل میکنه کار دیگه میکنه، اما همش یک بو ازش استشمام میشه که اون رو میتوانید. سوال این است که شما یه موقعی یه کتاب مینویسید هزار صفحه، توی صفحهش یه حرف میزنه، تو فصل دومش یه حرف دیگه میزنه، فصل سومش یه حرف دیگه میزنه، ولی همش با هم دیگه ذیل یک عنوان مشترک قرار میگیره. یه عنوان بهش میزنه، یعنی اون عنوان مشیره به کل محتوای کتاب. عمل مؤمن هم در طول 70 سال 80 سال همینه، کل اعمالش اگه واقعا مؤمن خالص باشد یه عنوان بهش میخوره، حب به خداوند، حب به علی ابن ابی طالب، یعنی توحید ربوبی. علی ابن ابی طالب هم یعنی کسی که راهبر الهی است، من تحت راهبری او هست. این یک اثر. اثر دو، همینطور که این معنای مرکزی مفهوم ربوبیت خداوند رفتارهاتون رو متاثر میکنه، کل نظام معناییتون هم متاثر میکنه. معنای آزادیتون عوض کرد، معنای موفقیتتون هم عوض میکنه، خیلی از معانی دیگه‌تون هم عوض میکنه. شما اصلا ترمینولوژی متفاوتی از دیگران خواهید. اصطلاح نامه یک فرد شیعه مختص خودش باشه. گاهی وقتا شما رو دست میخورید از دیگران، میرید تو ادبیات دیگران، خودتون هم نمیدونید چه خبره. میگید ما آزادی را قبول داریم، اما آزادی مقید به ارزش ها و احکام شرعی است. کی گفته؟ چرا شما رفتید مفهوم خودتون از آزادی رو از دیگری گرفتید که مجبور بشید قیدش بزنید؟ شما خودتون معنای آزادی دارید. یه دفعه میبینیم در ادبیات فردگرایی 200 ساله یه مفهومی خلق شده به نام شهروندی، حقوق شهروندی، شهروند. این مفهوم وارداتیه، مال عقلانیت لیبراله، چه ربطی داره به ما؟ بعد میام میبینیم در حوزه علمیه قم درس فقه شهروندی راه میندازن. جناب فقیه، تو نباید زیر بلیط ادبیات دیگران، ادبیات خودت رو جعل کن. در مورد موفقیت هم من یه اشاره کنم، در آیه شریفه داریم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه منی، در روایت دیگه داریم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. در ذیل این آیات روایت امام صادق علیه السلام، مؤمن در اون جایی که خداوند بهش یک دستوری میده طی دستور خداوند برود، مسیر الهی حرکت کنه، سمی بذالک موفقا، به دلیل اینکه تو خط خدا داره راه میره موفقه. و اگر خداوند نهی کرد از یک چیزی، این مؤمن اراده کرد کار بد رو انجام بده اما پشیمون شد، یه مانعی سر راش در اومد، سمی بذالک، بازم موفقه، توفیق الهی شامل شده که گناه نکرد. موفقیت فقط به این نیست شما به اهدافت برسی. شما مثلا خانمی هستی که بچه‌ای داری که بچه نااهله، هرچی نصیحتش میکنین تلاش میکنی درست بشه، درست نمیشه، تو مسیر قماربازی و اعتیاد و نمیدونم لاوبالیگری و لامذهبی و اینا رفته. شما زحمت خودت کشیدی، بله تو موفقی. چرا؟ چون تو مسیر الهی حرکت کردی. چرا اینقدر خودت سرزنش میکنی؟ مادر عزیز تو موفقی، همسر عزیز تو تلاش کردی شوهرت به راه بیاد ولی به راه نیمد، تو موفقی. 124,000 پیغمبر موفقن، گرچه حضرت نو موفقه، گرچه پیروانش تعداد کمی بودن. چرا؟ چون تو مسیر درست داره حرکت میکنه. آیه شریفه و افوض امری الله ان الله بصیر بالعباد، سخن کیه؟ مؤمن آل فرعون که یک تو ما ایمانه، او ایمان خودش رو کتمان میکرد ولی آخر کار افشا شد، محاکمش کردن، تهدید به مرگش کردن. موقع تهدید به مرگش کردن گفت و افوض امری الی الله ان الله، یا بایستی دست ورداری از ایمان یا میکشیم. گفت و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. خدا میگه چی؟ میگه فوقاه الله و سیئات ما عمل. خدا مؤمن آل فرعون جناب حزقیل نبی رو حفظ کرد از سیئات مکر فرعونی ها. ظاهر آیه این است که اونا نتونستن بکشنش. امام صادق علیه السلام میگن لقد بسطوا علیه و قتلوا، مسلط شدن برش کشتنش. در یه روایت دیگه هست که قتلوه اربن اربا، تکه تکش کردن. خب خود امام صادق میفرماند فما معنا فوقاه الله سیئات ما مکر، اینا که کشتنش بالاخره، پس چرا خدا میگه خدا او رو حفظ کرد از سیئات مکر فرعونیان؟ فوقاه ان یفتنوه فی دینه، خدا او رو حفظ کرد از اینکه بتوانن ریلش رو عوض کنه، دینش رو عوض کنه. این مهمه، موفقیت یعنی اینکه نتونن ریل تو عوض کنن، اون مسیر درست داره حرکت میکنه، موفقه. ببینید چقدر معانی الفاظ متفاوت میشود. پس مفهوم محوری سبک زندگی ما رو، رفتارهای ما رو هماهنگ میکنه. ذیل محور ربوبیت الهی، مفاهیم ما رو اصلاح میکند و معنای خودش رو درش اشراب میکند و هماهنگ میکند. ذیل محور ربوبیت الهی، سه ارزش های جدیدی را به دست ما میدهد، نشون ما میدهد. آزادی رو به یک معنا، عفت رو، فلان چه، خیلی از ارزش ها ذیل عقلانیت برای شما شکل گرفت. و خیلی از چیزها در ذیل عقلانیت برای شما مشکل و مسئله است، برای دیگری مسئله نیست. لعلک باخر نفسک ان لا یکون مؤمن، پیغمبر تو داری خودتو زجر میدی. چرا پیغمبر داره خودشو زجر میده؟ چرا قصه میخوره اینقدر پیغمبر؟ به دلیل که ذیل عقلانیت توحیدی کل ارزشها شکل گرفته. موقع میبینه مردم به این ارزشها چفت و بست نمیشن، قصهش میگیره. این که شما میبینید که یه روایتی است از پیامبر اکرم، ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. ما میگید حضرت ایوب که بیشتر اذیت شد، حضرت ابراهیم تو آتیش انداختنش، دیگران چقدر پیامبرا اذیت شدن، بعضی از پیامبرا تو لای تنه درخت ارهشون کردن. پیامبر اکرم میگن هیچ پیامبر. اینجا امام خمینی یه چیزی دارن، میگن به اندازه ادراکی که شخص دارد ایذا میشود. یعنی هرچی شما بیشتر خیس بخوری، بیشتر محو بشی در عقلانیت توحیدی، ذیل محور توحید شخصیت بیشتر شکل بگیره، خالصتر در توحید بشی، از ناخالصی ها بیشتر رنج میکشی، از این که مردم ایمان نمیارن اذیت میشی بیشتر از دیگر، چون مرتبه پیامبر اکرم بالاتره، خلوص در ایمانش از همه پیامبران بیشتر است، ایذائش هم بیشتر. حضرت موسی میفرماد به قوم خودش لمت اذوننی وقد تعلمون انی رسول الله، چرا به من اذیت میکنی؟ چه اذیتی بهش کردم؟ رفتن بت پرستی، رفتن گوساله پرستی، اذیت میکنه پیغمبر خدا رو گوساله پرستیش. این مسئله است. یعنی درد و رنج هاتونم در ذیل عقلانیت توحیدی با درد و رنج هاتون در ذیل عقلانیت فردگرا فرق میکنه. یه موقعی مربی تیم استقلال اومده بود، میخواست تعریف بکنه از هوادارای استقلال، گفت چقدر ما آدمای با غیرت داریم. بعد از اینکه 3 گل خوردیم از پرسپولیس، یکی از هواداران اومده پیش من تیغ کشیده رو سینه خودش رو جر داده. این داشت حال تعریف میکرد. چرا این اتفاق میفته؟ یکی هوادار ابله ذیل عقلانیت توحیدی زیست نمیکنه که سینه خودش رو برای یه چیز با ارزشی جر بده. موقعی که رفتید ذیل عقلانیت فردگرا، خیلی از اتفاقات ممکنه بیفته. خب حالا سوال، ما هستیم و این واقعیت که عقلانیت فردگرا رسانه داره، هیمنه داره، علم داره، یعنی علم رو آوردن، همون شبه علمی که اسمش گذاشتن علم، جامعه شناسی، روانشناسی، پزشکی، خیلی از چیزهای دیگه آمیخته به شبه علم. چرا؟ در خدمت نظام سرمایه داره. زیست شناسی مدت هاست داره میاد میگه آقا این که میگن انسان یا مذکر است یا مؤنث خشته، ما رفتیم بررسی کردیم دیدیم انسان ها طیف جنسی داره، مرد با تمایلات مردانه، مرد با تمایل زنانه، مرد با تمایل به دو جنس، و یه طیف اول 7 تایی بود، بعد 13 تایی شد، الان بیش از 20 تا طیف جنسی براتون پروندهشو باز میکنه. میدونید چرا؟ برای این که او همجنس گراه به شما بگه من همجنس باز نیستم، که منو خوار و خفیف کنی، من همجنس گراه هستم. چرا؟ چون ساختار تکوینی میل به همجنس درش خوابیده. ژن‌هایی که در کروموزوم من هست از شبت که درش میل به همجنس خوابیده، پس ساختار تکوینی من اینطوری خلق شدم، شما منو محکوم نکنید، رفتار من درست. که بچه ها شما اومدید یه خبط و خطایی کردید، علم سکولار و تقدس بهش دادید، گفتید علم مقدس است، او علمی که مقدس بود و علم نور و یقذف الله فی قلب بشر، علم ذیل عقلانیت توحیدی بود، نه شبه علم ذیل عقلانیت فردگرا، ذیل پارادایم مدرن و پست مدرن. این علم در پارادایم مدرن و پست مدرن علم در خدمت بازاره، یعنی بازار صنعت سکس نیاز به توجیه عقلانی و توجیه علمی دارد، روانشناسی، جامعه شناسی، زیست شناسی میان در خدمت توجیه علمی که شما رو متقاعد کنن بیری به سمت اشکال روابط جنسی، صنعت سکس جون بگیره، صنعتی که چند هزار میلیارد دلار در سال درآمد داره، چرخش مالی داره. بعد بچه های شما، بچه دبیرستانی شما تو مشهد بیان پیش مدیر مدرسه‌شون بگن ما 2 نفر همجنسگرا هستیم، اینم ادبیات علمی چرا شما با علم مخالف؟ مدیرم میمونه چطور جوابشون بده؟ همین علمیه که تو مدرسه ما داریم میگیم علم مقدس است. این همون علمی است که دم در مدرسه اون حدیث مجعول میزنیم که اطلب العلم من المهد الی الله، تطبیقش میکنیم برای علمه. خب کار باید کرد تو این محیط؟ بدترین چیز در تربیت اسلامی این است که تربیت رو ببرید رو شاخ و برگی ها. ما بایستی در رتبه نخست محبت به خداوند را، ربوبیت خداوند رو برای بچه جا بندازید. اگر این ربوبیت خداوند، محبت خداوند برای بچه جا نیفته و عقلانیتش رو، مفهوم محوریش رو دیگران درش بسازند، این آموزهایی که شما میخواد به خوردش بدید یه اتفاق بدی میفته. این رو من میخوام الان براتون بگم که بحث مهم نیست، بقیه بحث به ما نداره. از آثار مهم عقلانیت و اون مفهوم محوری توی عقلانیت اینه که شما هر اطلاعاتی، به قول امروزی دیتایی که براتون بیاد، آگاهی که برای شما شکل بگیره، میارید بر اساس این مفهوم محوری تحلیلش میکنید، رمزگشاییش میکنید و جا بهش میدید. یعنی چه؟ یعنی میخوام اینو عرض کنم که یک بیراهه‌ای که ما داریم میریم، بیراهه‌ای که ما داریم میریم اینه که گمان میکنیم تربیت یعنی آگاهی بخشی. هی میشینیم دیتا بدیم به مخاطب، داریم بمباران اطلاعاتی میکنیم متربیان، دانش آموزان، طلبه هامون. فکر میکنیم با بمباران اطلاعاتی خوب میتونیم مشکل حل کنیم. این اطلاعات داره میره در ذهن او، در قلب او رمزگشایی میشه. سوال اینه بر چه اساسی این اطلاعاتی که بهش دادید در ذهن و قلب او رمزگشایی میشود؟ بر اساس مفهوم محوری توحید ربوبی رمزگشایی میشه یا بر اساس مفهوم محوری شادکامی فردی رمزگشایی میشه؟ من مثال بزنم براتون. اگر شخصی که موحده، شیاطین بخوان گولش بزنن، بیان بگن مثلا یه دختر زیبای هست و دختر بازی، او ترس از خداش میاد به داد حضرت یوسف میرسه. ولقد هم بهی، همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. اگر حضرت چیز یوسف برهان رب رو نمیدید، یعنی اون عشق توحیدیش نبود، او اتصالش به خداوند نبود که رمزگشایی کنه از این پیام ابلیسی و مشت ابلیس رو پیشش باز کنه، اونم گرایش به گناه پیش پیدا میکرد. ولی موقعی که کسی که در ذیل عقلانیت فردگرایانه داره زیست میکنه، بهش میگه یه دختر زیبا اینجا هست، میگه بیا که حال کنه. کسی که میخواد محدودش کنه از این ارتباط، او رو بد میدونه، بغض او رو به دلش میگیره. چرا مخالف جمهوری اسلامی؟ برای که میخواد محدودیت برش ایجاد. شما باعث تو گام نخست اون مفهوم محوریه روش کار کنید. ببینید من این آیه شریفه خیلی روش دقت کنید، آیه خیلی قشنگیه. ان الذین تقوا، کسانی که به تقوا رسیدن، متقی شدن. متقی یعنی چه؟ از خدا میترسه. از خدا میترسه یعنی چی؟ خدا وحشتناکه؟ نه، یعنی برای خدا تو زندگیش حساب باز میکنه. بر اساس توجه به خدا تصمیم میگیره، بر اساس توجه به خدا رمزگشایی میکنه، دستگاه تحلیلیش خدا محوره. یعنی خدای اومده تو کانون سر جای خودش توی عقلانیت چیز داره من رو راهبری میکنه. خدا متقی یعنی کسی که ذیل راهبری خداست، تو نقشه خداست. ان الذين اتقوا، کسانی که متقی شدن، اذا مسهم، موقعی که اینا رو مس یعنی اتصال، اتصال پیدا میکنه بهشون، طائفون، طائف بشه معناست طواف کننده، دور خونه کعبه طواف میکنه، این وسوسه های شیطان هم دور ما داره طواف میکنه. چرا طواف میکنه؟ دنبال روزنه میگرده، دنبال کوچه میگرده که هر جا فضا بازه بیاد داخل. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، موقعی که اون به تعبیر امروزی ها پالس شیطانی میره، میاد پیام شیطانی برشون ارسال میشود، تذکر به یاد خدا میافتن. با تذکر و یاد خدا رمزگشایی میکنن از پیام ابلیس. موقعی که رمزگشایی کردن، واقعیت این پیام ابلیس برشون افشا میشه، بوی گند این پیامه برشون معنا چیز میشه که این میخواد من به گند بکشونه. این پیام ابلیس که اومده بود من رو گمراه کنه، در عرض شود که در دستگاه تحلیلی من چه اتفاقی افتاد؟ سبب بصیرت افزایی من شد. یعنی من شیطان رو به کار گرفتم، خودم یه پله کشوندم بالا، بصیرت من بیشتر شد. یعنی بیشتر مشت شیطان تو دست من باز شد، به جایی که بخواد منو اغوا کنه، مشتش تو دست من باز شد. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، به یاد خدا میافتن، فاذا هم مبصرون، به بصیرت میرسن. چقدر شیطان داره به من خدمت میکنه. من اگر اتصال به خدا داشته باشم، وسوسه شیطان باعث میشود که من بصیرتم بیشتر بشه، یه پله بیام بالا. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، اگر خدا محور عمل کنیم. خب چه کار کنیم که این اتفاق بیفته؟ چه کار کنیم؟ یک پژوهش هایی انجام شده است در کشورهای غربی و به این نتیجه رسیدن که در جوامع کنونی هم که خیلی فساد بیداد میکنه، باز خانواده مهمترین کانون انتقال ایمان به نسل بعده. اما چه خانواده ای؟ خانواده ای که دو ویژگی داشته باشه، من هم سومش، اونا دو ویژگیش گفتن، من هم سومش هم براتون. یک، انسجام داشته باشد، دو، ایمانی باشه. یعنی والدین خودشون با هم چفت باشه، درگیری بین خودشون نباشه. سوم این که خودشون مؤمن باشن، رفتارهای ایمانی ازشون تراوش کنه تو محیط خانواده. والدین دروغ نگن به بچه، بگن دروغ نگو. والدین تنبلی نکنن، از بچه تلاش بخوان. خودشون واقعا مؤمن باشن و منسجم هم باشن، پشت به پشت هم باشن پدر و مادر، فضای خونه فضای ایمانی باشه، به بچه هم سرایت میکنه. شکاف نسلی در این خانواده به حد اقل برسه. اما اگر هر دو طرف مؤمنن اما با هم انسجام ندارن، اینجا اون مسئله سومی که من میخوام بگم اینه. خواهران محترم، طلاب محترم، بدترین چیزی که شما رو میزنه زمین، شما متدینی، شوهراتون هم اغلب متدینن، اما شما پشت سر شوهرتون حرکت نمی کنید. فکر میکنید نمره شوهر کمه، راهبری خوب بلد نیست، زود میخواد رولشو بگیرید، شما دست فرمون بدید به خانواده. این لطمه میزنه به شما. شکاف در راهبری، تکثر در راهبری سرتون رو به سنگ میزنه. شما باید به این فهم مهم برسید که اگر پشت به پشت هم بیدید با شوهرتون با نمره 13 حرکت کنید، بهتر از این است که شما بگید نمره من 18 است، بزن کنار، یه ریل جدیدی باز کن. نه، شما سعی کنید که شوهرتون رو تقویت کنید، شوهرتون رو ارتقا بدید که بتواند راهبری رو بهتر انجام. هیچ وقت از ایفش نکنید در راه، معین هم دیگه باشه. راهبری زن در خانواده سمه، زن خوب سمه، نکنید این کار، زمین میخورید همتون. این نکته اول. نکته بعدی این که شما که میخواهید مادر خوبی باشید، اگر میخواهید مادر خوبی باشید، مادری رو از اولویت خارج کنید. اولویت یک شما همسریه، نه مادر. اگر میخواد مادر خوبی باشید، بچه باید ببیند که پدر و مادرش مهمترین رکن خانه هستند. چه موقعی میتواند این رو ببینه؟ اون موقع که به این نتیجه نرسه که من رکن خونه هستم. اگر بچه به این نتیجه رسید که من رکن خونه هستم، پدر و مادرش رو بازی میده. ولی اگر به این نتیجه برسه که پدر و مادر رکن خانواده هستن، میتونه میفهمه که مهم من، میتونه بهشون اعتنا کنه، اتکا کنه. موقع بچه صداتون میزنه، دارید با شوهرتون حرف میزنید، جواب بچه رو ندید، بگید صبر کن صحبت ما تموم شه. بچه بفهمه شما چقدر مهمه، شما مهمتر از منید. که حرف خودتون قطع، مناسبات خودتون رو به نفع من ترک نمیکنه. اینا تو نظرتون باشه. خب این که عرض کردم قبلا که خواستن تلاش های زیادی می شود که تصویر پدر رو مخدوش کنن، مادرها در خانواده باید تلاش کنن تصویر پدر رو متعالی کنن. پدر نمرش 20 نیست، میدونم خطا زیاد میکنه. بچه هم این خطای پدر تو ذهنش خیلی بزرگ جلوه میکنه. نقش مادر چیه وسط؟ که بچه بفهماند خود پدری از این خطای پدریه مهمتر است. خطاها رو کوچیک جلوه بده، خود پدری رو مهم جلوه بده. دو، اگر پدر خطا میکنه پدر رو خراب نکنه. جلو بچه به پدر حاشیه نزنه. تو حریم خلوت به پدر توضیحات بده که کار مثلا خوب نبود. ولی پدر رو خیت نکنه جلو بچه ها. این حاشیه زنی ها به پدر میتواند مخاطرات خانوادگیتون رو زیاد. یه نکته دیگه رو میگم اینجا سربسته، چون وقت بحث من تمامه، میخوام از نکاتتونم استفاده کنم. نکته دیگر که خیلی در تربیت در امروز مهم است، تربیت تعلقی یا اجتماعیه، تربیت در جمع. بایستی بچه یک پایگاه تعلقی داشته باشه، به یک جایی احساس تعلق کنه. به هر جا بیشتر احساس تعلق کنه، از اون بیشتر ارزش میگیره. برای این که احساس تعلقش به خداوند زیاد بشود، باید بکشوندش به یک اجتماع ایمانی. اجتماعات ایمانی چند تا کار میکنن. یک، هویت بچه رو خوب شکل میدن. دو، قدرت ایجاد میکنن. یعنی بچه تون امروز، دخترتون 9 ساله شده، 10 ساله شده، چادر میکنه سرش، میره مدرسه، میده همه کلاس مسخرش میکنه. ماه رمضان روزه میگیره، میده همه کلاس مسخرش میکنه. میاد تو خونه میگه من از فردا روزه نمیگیرم، از فردا چادر سرم، همه مسخرم میکنه. چرا؟ چون تنهاست. چرا؟ چون زود قوت روحی در شکل نگرفته، زود میشکنه. ولی اگر اتصال به یک اجتماعی داشته باشه، عضو یه حلقه ای باشه، با او حلقه رفت و اومد مستمر داره و خودش رو با او حلقه تعریف میکنه، هی میره تو او حلقه، انرژی میگیره، نشاط میگیره، هویت میگیره، میاد توی مدرسه، تو مدرسه که میاد پوز میده به بچه ها، من جزو فلان حلقه هستم. من هر مثال میزنم به خودمون، قبل از انقلاب کلاس های ما 60 نفری 65 نفری 70 نفری اینا بود. من کلاس سوم راهنمایی بودم، دوم نظری که بودم انقلاب شد. سال 54 55 سوم راهنمایی بود. هفته یک ساعت در هفته یه معلم تازه معلم پرورشی را افتاده بود، معلم پرورشی و مسائل ملی میهنی عنوانش. هفته یک ساعت میمد سر کلاس ما، سرود بود، دکلمه بود، کار نمایشی بود، چیز دیگه بود، نشاط آباد. این شخص آدم متدینی بود. از بین چند جلسه که اومد سر کلاس میدید که بچه‌هایی که سرشون میجنبه متدینن کیا هستن. تو کلاس ما 3-4 نفر، تو کلاس او باید 4-5 نفر، تو کلاس یه جمع 15 نفر را انداخت. گفت میخوام عصروی پنجشنبه که مدرسه تعطیله بیاد یه 2 ساعتی میخوام هم دکلمه کنید، نمایشنامه بدید، فلان کنید. اسم شروعش انجمن اسلامی، انجمن اسلامی دانش آموزی سوم راهنمایی، هم آخرش پذیرایی میکنید. ما برای این که خودمون رو نشون بدیم تو جلسه، پذیرایی آخرش بهمون پالوده بدن، جذب این اجتماع شدیم. بعد که میمدیم سر کلاس، بچه ها میگفتن این بچه های انجمن اسلامی ما خیلی کیف میکرد، این بچه انجمن اسلامی. از اتصال به اون نهادی که هفته یه باره میریم برمیگردیم، میرون برمیگردیم، احساس غرور میکنیم. احساس تعلق به اون گروه که بکنیم، از اون گروه ارزش های خودمون رو میگیریم. والدین باید بتوانن اجتماعات خوب برای بچه هاشون درست کنن. یه مثالشو میذارم بحث تمام میکنم. یه گروهی از خانم های متدین انقلابی، تحصیل کرده های فوق لیسانس دکتری، طلبه توشون هست و اینا، اومدن مثلا شبکه مادرانه را انداختن تو تهران، اصفهان، قم. من پریروز کرمان بودم، گفتن تو کرمان هم هست، تو بعض از شهرها هست. اینا حلقه های 15 نفره، 10 نفره، 20 نفره تو هر محله دارن، خودشون مهد کودک دارن، خودشون معلم های مهد کودک هستن نوبتی، و ارزش های خودشون رو به بچه ها منتقل میکنن، احساس رضایت هم داره. خب می توانید حالا این شبکه های اجتماعات ممکنه بعد که بچه ها بچه مدرسه شدن به یک گونه دیگری ادامه پیدا کنه. این ایده که من دارم روش کار میکنم به نظر میاد ایده مهمی است. این است که بچه های ما از زمان طفولیت، از مهد کودک تو آخر عمرشون باید هیئتی باشه. هیئت یعنی سینه بزنن؟ نه، بچه مهد کودک میخواد بیاد بازی بکنه. اما شما که مربی مهد کودک هستید، باید در طراحی بازی بازی‌هایی براشون طراحی کنید که اون معانی ذهنی درست رو به بچه‌ها منتقل کنه، آماده‌شون کنه برای یک پله بالاتر. تو دبستان که رفتن یه حد دید. حتی نوع ورزش‌هایی که بهشون میدید فرق کنه. مثلا شما بچه‌های 13-14 ساله رو خیلی وقتا میبرید باغ، سوار ماشینشون میکنید، در باغ نگرشون میدارید، میبرید باغ، خوش میگذرونید، برمیگردونید. خوبه، ولی اون خوبیه چند، یعنی یه مقداری چیز تنبل پروره. تو فضای فردگرایانه هم همه چیزها رو انجام میدن. اما شما ممکنه یه کار دیگه انجام بدید، میگید میریم راهپیمایی ختم بشه به پارک، میبرمشون مثلا کوهنوردی، میبرمشون کوهنوردی از مسیر رنج، از مسیر رنج سختی های کوهنوردی. موقع بالای کوه رسیدن میگن چه هوا، چه جریان هوا خوبه، چقدر از این بالا منظره ها قشنگتره. کیفشون رو بعد از یک زحمتی نابرد رنج گنج میسر نمیشود اینطوری بهشون میدید. این که برای لذت های پایدار باید یه رنج های سازنده رو تحمل کنید، از نوعی ورزش ها براشون میتونید جا بندازید. کارهاییست که هنرشو بیشتر شما دارید، ما باید بیان در محضر شما یاد بگیریم. فعلا همین اندازه کافی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.